الصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه الله وحافظ السر ومعلم الصالحين سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد
اللهم صل على محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بحث گذشته ما در بشریتی به اینجا رسید که برای موقتیت یک پیام شرایطی هست اول شرط غنا و نیرومندی محتوای خود پیام است و به تعبیر قرآن مجید حقانیت خود حق و حق بودن حق بودن یک پیام خود نیروی عظیم برای پیشرفت اون و قرآن مجید روی این مطلب که حق نیروی پیشروی دارد روی این مطلب تکیه کرده است و در باره اون مفصل بحث کرده دوم استخدام وسائل حد اکثر استفاده از استخدام وسائل و ابزارها و پرهیز از وسائل و ابزار نامشروع شب گذشته در باره بیشتر بحث کردیم. سوم متد و سبک و روش صحیح تبلیغ و پیام رسانی. چهارم شخصیت خاص شخص پیام رسان. این شب درباره شرط سوم سخن خودمون را آغاز می‌کنیم، مسئله صبر و روش، و در همین جا بعد ببینیم که وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در این نهضت شو که عرض کردم یک جنبه این نهضت جنبه تبلیغی یا آنت تبلیغ به همون معنای واقعی نه به معنی مصطلح امروز، یعنی رساندن پیام خودش که همون پیام اسلام است به مردم، ندای اسلام را به مردم رساندن. ببینیم ایشان در این حرکت خودشون و در این نهضت خودشون چه روش‌های خاصی به کار بردن که مخصوصاً ارزش تبلیغی دارد، یعنی ارزش زیادی از این نظر دارد که بهتر هدف ایشان و مقصد ایشان را و فریاد واقعی اسلام را که از هر بوم ایشان بیرون می آمد به مردم رسوندن. اول یک بحث مختصری راجع به مسئله صبر و اسلوب که امروز روش میگم و کلمه خارجیش متد به کار میبرم، یه مختصری عرض بکنم و اون این که هر کاری این دور است و لااقل بسیاری از کارها چنین است، یعنی در هر کاری یکی از شرایط موفقیت انتخاب روش و اسلوب صحیح است. شما مثلا میبینید در طب، با اینکه علم طب در دنیا یک علم است، دیگه چند جور علم طب ما نداریم، ولی گاهی وقتا شما میبینید که اطباء یا جراح‌ها اینها متدشون، اسلوب کارشون با یک دیگر متفاوت است و متد و اسلوب بعضی و روش عملی بعضی از بعض دیگر موفق تر است. مسئله مطرح است راجع به نقطه عطف در علم جدید و علم قدیم، که می دونیم که یک دوره یا دوره علم جدید می نامند. علم البته قدیم و جدید ندارد، ولی دوره را دوره جدید برای علم می نامند. تفاوت دوره جدید با دوره قدیم در چیست؟ در دوره جدید علم سرعت و پیشرفت فوق العاده‌ای کرد، یک مرتبه مثل این که یک مبانی را از جلو چرخ علم برداشته باشند به سرعت شروع کرد و حرکت کردن، در صورتی که حرکت علم در دوران قدیم کنتر بود. علت این تندی دوره جدید چیست نسبت به گذشته؟ اون نظر صحیحی که اینجا میدهن این است، آیا مثلا آیا علمای جدید، مثلا فرض کنید شما پاستور وقتی مقایسش بکنید مثلا با بقراط، جالینوس، بوعلی سینا، آیا اینها نبوغ بیشتری داشتن از اونها؟ عامل این بود که یه اشخاص خارق العاده‌ای در دنیای جدید پیدا شد که در دنیای قدیم چنین شخصیت‌ها، چنین مغزهای متفکری نبود؟ نه، این چنین نیست. شاید امروز احدی ادعا نکرد که نبوغ مثلا پاستور یا دیگران از نبوغ ارسطو، افلاطون، بوعلی سینا و بقراط، جالینوس، خواجه نصیر الدین طوسی بیشتر بوده است، ولی سرعت کار اینها و موفقیت کارشون بیشتر بوده است. میگن سرش چی؟ میگن سرش این است که علم، یعنی علما، اسلوبشون یک مرتبه تغییر کرد. از وقتی که اسلوب علما در تحقیق عوض شد، سرعت پیشروی علم بیشتر شد. در مدیریت ها اسلوب ها متفاوت است. ممکنه یه فرد نابغتری، باهوشتری، با استعدادتری، پرکارتری را شما در رأس یک مؤسسه قرار بدید و نتونه اداره بکنه، و یه فردی که به اندازه اون نبوغی از نظر استعداد و هوش و حافظه و درک نداره قرار بدید بهتر اداره بکنه، از باب این که سبک و روش این بهتر است از سبک و روش اون. در یاد گرفتن این مثال شاید واضح‌تر و روشن‌تری هست. در یاد گرفتن ما مکرر افرادی رو دیدیم، افرادی بسیار بسیار باهوش، با استعداد، پرحافظه، قوی، اینها موفقیتشون کمتر است از افرادی که از نظر هوش و حافظه و قدرت کار کمتر است از اونها. چرا؟ سبک چه کاری این بهتر است از سبک کار اون؟ مثلا یه آدم خیلی پرحافظه، ممکن است این شبانه روزی 16 ساعت کار بکند، یک سر کار بکنه، اما چی بود؟ این کتاب رو برمیدارم مطالعه میکنم، از اول تا به آخرش مطالعه میکنم. ولی همین که این کتاب رو مطالعه کرد، خودم بعد یک کتاب دیگر رو برمیدارم، بعد از این کتاب در یه رشته، این کتاب دیگر در یه رشته دیگر، بعد اون کتاب رو مطالعه میکنم، مطالب اون کتاب رو مثلا حفظم همیارم میکنم، بعد یه کتاب دیگر، بعد یه درسی دیگر، یه بلبشوی را میاندازه. ولی یه نفر ممکنه که قدرت 16 ساعت کار نداشته باشه، 8 ساعت کار بکنه، 6 ساعت کار بکنه، ولی یه کتاب رو وقتی که مطالعه میکنه، یه دور از اول تا آخر کتاب رو میخونه، اولا با دقت میخونه، نه با تندی، عجله ای نداره. یک دور تو خون، دور دوم باز همون کتاب رو میخونه، دیگه به کتاب دیگر دست نمیزنه، تا مطالبی که در این کتاب خونده در ذهنش وارد میشه. این هم قناعت میکنه. در نوبت سوم مطالب خوبی که در این کتاب تشخیص داده است و لازم می‌داند متذکر این مطالب خوب باشد، اینها را در یک ورقه های منظمی پیش برداری می‌کند، یادداشت می‌کند، یعنی یه حافظه کتبی برای خودش درست می‌کند که تا آخر عمر که هر وقت بخواد فوراً به اون مطالب بتواند مراجعه کند. این کتاب هم که تموم کرد باز نمیره به یک کتاب دیگر در موضوع دیگری، بعد کتاب هایی که متناسب با همین موضوع هم مطالعه میکنه. شما در یه مدتی دیگه از مطالعه کردن این جور کتاب ها بیمیاد میشه، بعد میره سراغ این سلسله کتاب های دیگری. اما آدمی که امروز این کتاب، فردا اون کتاب، فردا پس فردا کتاب دیگری، درست مثل آدمی میشه که وقتی میخواد چیز میخواد بخوره، دو لقمه از این، سه لقمه از این، چهار لقمه از این، پنج لقمه از اون، آخرش معده خودش رو فاسد میکنه، کاری هم انجام نداره. اینها مربوط است به صبر و روش و اسلوب. مسئله تبلیغ به همون معنای صحیح و واقعی، رسوندن یک پیام، شناسوندن مردم به یک پیام، آگاه ساختن مردم به یک پیام و معتقد کردن مردم و متمایل کردن مردم و جلب کردن نظرهای مردم به یک پیام، اسلوب میخواد، روش میخواد و روش صحیح میخواد. و تنها با این روش صحیح هست که این پیام، یعنی این تبلیغ، موفقیت آمیز خواهد بود. و اگر عکس اون روش رو انتخاب بکنند، نتیجه معکوس میدهد. نه تنها اون تبلیغ نتیجه نخواهد داشت، نتیجه مثبت نخواهد داشت، نتیجه معکوس خواهد داشت. من این شب برای این مطلب شد نمیتونستم به حافظه خودم همه اینها رو بسپارم، یه مقدار ممکنه برای شما خسته کننده هم باشد، ولی چون مربوط به قرآن مجید هست میخوام اینها رو از رو برای شما بخونم. و وقتی که انسان به مطلب مطالب دقت میکند، یعنی توجه دارد به یه مطلب و آگاهانه، اون وقت سراغ آیات قرآن می رود و تدبر می کند در آیات قرآن، اون وقت می بیند چه نکاتی از آیات قرآن استفاده می شود در هر موضوع. حالا یکی از همین موضوعات، یکی از موضوعات همین موضوع تبلیغ که از زبان پیغمبران و درباره پیغمبران قرآن کریم راجع به تبلیغ بیان کرده، سبک و روش و متد تبلیغ را قرآن یا خودش مستقیماً یا از زبان پیغمبران بیان کرده است که من تا حدی که بتوانم برای شما میخونم. یکی از چیزهایی که قرآن کریم راجع به تبلیغ و در واقع سبک و روش تبلیغ روی اون تکیه کرده است، کلمه البلاغ المبین است. بلاغ، ابلاغ، تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. این مقصود از این که این واضح و روشن و آشکارا باشه چیه؟ به نظر می رسد اولین چیزی که در اینجا هست مسئله اینه که مفهوم ساده بی پیرایه به طوری که طرف در کمال سهولت و در کمال سادگی فهم می کند و درک می کند که این چه پیامی داره. مغلق و معقد و پیچیده و در اصلم لفافه یک اصطلاحات خیلی زیاد و آقا سالهای زیاد تو باید درس بخوانی تا این حرف رو بفهمی و یه حرف ها اون چنون ساده و روشن و واضح بیان می کردن که همونطوری که اون عالی ترین و بزرگترین عالم ها می فهمید و استفاده می کرد، اون بی سوادترین افراد هم لااقل در حد خودش، نمیخوام بگم همه در یک حد استفاده می کنند، در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش استفاده می کرد. برای یک نفر مبلغ و پیام رسان، کسی که می خواهد از زبان پیغمبران سخن بگوید و مانند پیغمبران میخواد حرف بزند و راه اونها رو میخواهد برود، باید بلاغش بلاغ مبین باشد. پس این یک جهت در معنی مبین، تازه یک جهت. البته این احتمال های دیگری هم در اینجا هست و جمع میان همه اینها هم ممکن است که باشد که همه اینها درست باشد. یکی از اون احتمالات این است که بی پرده حرف می‌زدند، نه فقط مغلق و پیچیده و معقد نمی‌گفتند، بیرو دروازی با مردم حرف می‌زدند و بی پرده با مردم حرف می‌زدند. دیگه هی گوشه و هی کنایه و جوری نگیم، نه، اگر یه چیزی را احساس می‌کردن باید گفت در نهایت صراحت و در نهایت روحی و در نهایت روشنی مطلب رو به مردم میگفتن. اتعبدون ما تنبتون، این فراشیده های خودتون رو دارید عبادت میکنید. مسئله دوم که قرآن مجید در مسئله تبلیغ روی اون تکیه می کند از زبان پیغمبران یا مستقیما، چیزیست که قرآن مجید از اون به نصح تعبیر می کند. نصح معمولا ما ترجمه می کنیم نصح را به خیرخواهی، به خیرخواهی. البته این معنی درست است، ولی ظاهرا که خیرخواهی این معنی نصح نیست، لازمه معنی نصح هست. نصح ظاهرن در مقابل غش هست. غش همینجوری که شما یک کالای مادی را وقتی بخواید به یک کسی بگید شیر، اگر بخواید به کسی بفروشید ممکنه شیر خالص بگو بگید و ممکنه خدای نخواسته شیری که درش آب داخل کرده این بگید. اگر سکه ای طلایی به کسی میخواید بدید ممکنه او را خالص بدید در حد عیارهای به اصطلاح معمولی و ممکنه که مغشوش باشد و غش باشد. نصح در مقابل غش هست. حالا ناصح را از اون جهت ناصح میگویند، یعنی ناصح واقعی اون کسی است که خلوص کامل، خلوص توبه نصوح را که توبه نصوح میگویند یعنی توبه خالص خالص. مبلغ باید ناصح باشد و باید خالص باشد و باید مخلص باشد، یعنی در گفتن خودش هیچ هدفی و هیچ غرضی جز رسوندن اون پیام و در نتیجه جز خیر اون طرف که از این جهت عرض کردیم لازمه اش خیر خواهید، جز رسوندن اون پیام که اون پیام خیر اون طرف است، هیچ هدف و غرضی نداشته، هیچ دیگه غر و قاطیش نشود، قاطی نشود. مسئله اخلاص و مسئله خلوص که عجیب است. الناس كلهم حلقا الا العالمون والعالمون حلقا الا العاملون والعاملون حلقا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. مردم در هلاکن مگر این که آگاه و عالم باشند. جاهل نمیتونن آیه را پیدا بکنن و عالم نیست مگر اونها که عاملن و عامل نیست مگر آنون که مخلصن و مخلصان تازه در خطر. ولی داستان را در جلسات تفسیر اینا مکرر گفتم، در جلسات مکرر گفتم، نقل میکردن از درون آیت الله بروجردی علی الله مقامه در همون نرد پوکیشون که دو روز دیگر بعد پوک کردن عده اطرافیشان بودن. یه دفعه ایشان خب هم برای یادآوری خودشون هم برای نصیحت به دیگران گفتن آقا رفتیم ولی کاری نکردیم و اندوخته نزد خدا نداریم. یکی از مزدار که اونجا نشسته بود خیال میکرد حالا وقت تعارف کردن گفت آقا شما چرا این حرف رو میزنید؟ شما چرا این حرف میزنید؟ الحمدلله شما چنین کردید چنان کردید کجا این کار کردید؟ مسجد ساختید، مدرسه ساختید، حوزه علمیه همچین کردید، چنین کردید، چنین کردید، حرفا همین که حرفا که زد ایشان با یک جمله ای که در حدیث هست همون جمله را فرمودن و سکوت کردن. فرمود بیدیم که خلص العمل که این ناقد بسیر بسیر، عمل رو صاف پاک تعبیر بده که اون که نقاد است و نقد میکنه، اون صرافی که این سکه را رسیدگی میکنه خیلی آگاه است. یعنی چی میگید شما؟ مسئله اخلاص مسئله کوچکی نیست. هی میشمادی چنین کردی چنین کردی چنان کردی خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. قرآن روی همین جهت است که از زبان همه انبیا از عموماً ظاهراً اینجوریست که وقتی من مراجعه کردم ظاهراً از زبان همه انبیا این سخن رو میگوید قل لا اسألكم اجرا یا ما اسألكم علیه من اجر مزدی از تبدیل خودم نمیخواهم چون من ناصحم. ناصح و خیرها در عمل خودش نهایت اخلاص رو باید داشت. این هم یکی دیگر مسئله متکلف نبودن. تکلف در موارد مختلفی به کار برده می شود. تکلف در واقع به خود بستن است، یه چیزی را به زور آدم به خود ببندن. این در مورد سخن هم میاد. افرادی که به جای این که در بیان خودشون فصیح و بلیغ باشن الفاظ خیلی قلمبه و سرنبه می بافن اینا رو میگن متکلفان. در حدیث هست یه وقتی در حضور پیغمبر اکرم یک کسی آمد خواست صحبت بکنه از همین جور عبارت پردازی ها خیلی قلمبه و سرنبه کرد. بعد پیغمبر اکرم فرمود انا و اتقیا و امتی براعا و من التکلف، من و پرهیزکاران و امتم از این جور حرف زدن و به خود بندی در سخن، به خود بندی کردن در سخن، از این ما پرهیز می کنیم. ما بری هستیم و منزه از این جور تکلف. غیر از فصاحت هم اصلا فصاحت شرطش روانی و عدم تکلف و عدم تعقید در سخن هست. ولی اون چی که در زمینه تبلیغ آمده است از زمان پیغمبران که وما انا من المتکلفین، اونطوری که مفسرین گفتن ظاهرا ناظر به این مطلب بود که در سخنم من متکلف نیستم. نه، در اون چی که میگویم متکلف نیستم، یعنی چیزی را که نمیدانم خودم چیزی را که خودم نمیدانم بر خودم مطلب اون چنون که باید ثابت باشد و محقق باشد و مثل این چراغ روشن باشد تا تا چیزی برای خودم اینجور نباشد نمیگویم. نمیام تجسم بکنم در مقابل مردم چنین و چنان. در صورت تنزل خودم هم هنوز من حس نکردم که مطلب همین معانی در ذهن این آیه در مجموع البیان از عبدالله ابن مسعود روایت کرده است که ایها الناس من علم شیئا فلیقل، مردم کسی که چیزی را میداند بگوید، و من لم یقل و من لم یعلم، کسی که چیزی را نمیداند فلیقل الله اعلم، بگه خدا داند. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، یکی از علم ها همین است که انسان علم به عدم علم خودش داشته باشه، جاهل دستیت باشه، لااقل بداند که نداند، خود بداند و نداند، به اعتراف کردن به این مطلب خودش یک درجه از علم است. بعد از عبدالله بن مسعود بعد این آیه را خوند، فإن الله تعالى قال للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلفين. معلوم میشه عبدالله بن مسعود که از صحابه بزرگوار رسول اکرم هست، از این و ما أنا من المتكلفين این مطلب رو استفاده کرده است. به این یه چیزیست که خب هر کسی هر چی که میداند خب محدوده. آدم اون چرا که میداند خب بگه میدانم، اون چرا که نمیداند باید بگوید که نمیداند. ابن الجوزی سوسی این که از خطباست و معروف هم هست، این بالای منبر بود، روی منبر سپله‌ای یک کسی یه زنی دارن، آمد یه مسئله از اوش پرسید، یه چیزی از اوش پرسید، گفت نمیدانم. گفت تو که نمیدونی چرا سپله بالا تر برد؟ گفت این سپله بالا تر که رفتم برای اون چیزاییست که میدونم و شما نمیدونید. اگر به نسبت اون چیزایی که نمیدانم میخواستن برام منبر درست کنن، باید یه منبر درست کنن که تا کره ماه برسه. شیخ انصاری از علمای بزرگ ماست، هم از نظر علم در دفن فقه و اصول، در این دفن از علمای واقعا محقق و تراز اول است، و هم از نظر تقوا. و قهر اینجور نوابه وقتی که پیدا میشه، خب دیگران میبینید که درباره اونها مبالغه و اغراق میکنن، و مثلا قصا از یه آدمی داره و هر جا از آقا بپرسی دیگه میدونه، ماها رو دیگه چیزی را آقا ندونه. شوشتری هم بود، اهل خوزستان بود، هنوز هم میگفتن که اون لحن خوزستانی خودش تا آخر عمرش حفظ کرده بود. گاهی وقتا میامد این مسئله میپرسیدن، مسئله شدید یادش نبود، که با این که مشتهد بود یادش نبود، تا اگر یادش نبود بلند میگفت که شاگرده بفهمم اعتراف به نمیدانم نه نیست. تا یه چیزی رو میپرسیدن اگه میدونست بسا بود یواش میگفت، همینقدر که طرف خودش بفهمد، اگر نمیدونست بلند با صدای بلند گفت ندانم ندانم ندانم. یکی دیگر که قرآن مجید در سب که بر روش پیغمبران اون رو به نقل می کند و به کار می برد، تواضع و فروتنی در مقابل استکبار. یعنی اون که می خواهد پیامی را، اون هم پیام خدا را به مردم برساند، در مقابل اون مردمی که می خواهد پیام خدا را به اونها برساند، در نهایت درجه باید فروتن باشه. یعنی پرمدعایی نکند، اظهار انانیت و منیت نکند، مردم رو تحقیر نکند، در نهایت خضوع فروتنی باشه. او عجبتم انجاعتم ذکرم من ربکم علا رجل منکم، تعجب بکنی پیام پروردگار شما، ذکر پروردگار شما، مایه تنبهی که از طرف پروردگار شما، اولا من ربکم، این من ربکم نمیخواد خدا را به خودش اختصاص بده در یه همچه مقامی، بگم من ربی خدای من، یعنی شما که قابل نیستم بگم خدای شما، بسید یه حلال عجل بهترین مردی از خود شما منم یکی از شما هست. آیه شریفه قل انما شما ببینید این چقدر تواضع در این آیه کریمه افتاده است. به پیغمبر اکرم میفرماید قل انما انا بشر مثل شما، بگو به مردم من هم بشری هستم مثل شما. خب یوها الهی، من بشری مثل شما هستم. در یکی از امثال خود شما وحی نازل می شود. یوها الهی انما الهکم اله واحد فمن کار یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. و از همین جا و متناسب با همین مطلب چیز دیگر است، با اون مسئله رفق و لین و نرمش یعنی پرهیز از خشونت، نقطه مقابل خشونت.